سلام، با توجه به عدم پخش برنامه رادیو پاسوردا در روز توافق هسته‌ای، آیا آقای هاشمی رفسنجانی پول اون روز رو حساب میکنه یا نه؟ با تشکر، علی از تهران. نمیدونم جدی آقا، ما چهارشنبه، آقای رفسنجانی، ما چهارشنبه رفتیم به جسه شنبه، این پول رادیو پاسوردا رو بده. آره،
با سلام به دوست خوبم آقای فرشید معروفی.
سلام علیکم.
خواستم این عید هسته‌ای رو منم به نوعی خودم خدمت شما و مردم ایران تبریک عرض کنم.
آخه نمیدیم فقط شما
هسته‌ایه، دمر بخواب هسته‌ایه.
انشالله
که کاباره دیسکو ماشین های آنچنانی در تهران ببینیم. تشکر میگونم فرشید رو.
منم بچه
ممن الله التوفیق.
این پوله رو نگفتین. الو،
هیچی نداره، چشمی نداره
آقا جان. آقا بسه بابا، انقدر رقصیدیم، بذار به زندگیمون برسیم. خبر داریم، دیروز اولین هیئت بلندپایه اقتصادی کشور آلمان بعد از توافق هسته‌ای ایران با غرب با سلام صلوات وارد تهران شدن. بعد وزیر اقتصاد آلمان آقای زیگمار گابریل هنوز چای اول رو نخورده، بنا بدمستی رو گذاشته، آقا یه پیشنهاد بی‌شرمانه به دولت ایران داده، کل حیثیت نظام و کرد تو وایتکس رو درآوردشون. ایشون میدونی چه پیشنهادی داده؟ بگی. ایشون پیشنهاد داده ایران باید نه تنها موجودیت اسرائیل رو به رسمیت بشناسه، بلکه بشینه مشکلش رو با این کشور حل کنه. و بعد گفته آلمان مایل تو این قضیه نقش میانجی رو بازی کنه. من نمیدونم یعنی اینا چی فکر کردن پیش خودشون؟ یعنی مقام عظمای ما رو چی فرض کردین شما واقعا؟ بی خود نیست آقا، همیشه در حال زدن مشت محکم به دهان این و اون دیگه. یه نرمش قهرمانانه اونم سر یه مسئله خاص ایشون فرمودن. ببین غربیا فکر کردن حالا چه خبره دیگه. آقا دیگه وا داده و وزیر اقتصاد آلمان میاد تو تهران، پایتخت ملغرای جهان اسلام، چون این پیشنهادی میده به جمهوری اسلامی. ایران و اسرائیل دوست بشن، آلمان هم میانجیگری کنه. آی امت حزب الله، کجا این که ناموس نظام داره به فنا میره؟ از من میشنفیم آقا، کلن بزنین زیر توافق نامه، گوش کنین حزب الله، کلن بزنین زیر توافق نامه، فرمونم بدین دست آقای محسن رضایی. محسن رضایی سردار، یعنی همین هیئت بلندپایه آلمانی رو، همین تای تو ایرانن، سری گروگان بگیرین، همونطوری که ایشون گفتن، بعد از دولت آلمان بخواین برای آزادی هر کدومشون چند میلیارد دلار بده، هم مشکلات اقتصادی حل میشه، هم هیئت آلمانی ادب میشه. اینجوری بخواد پیش بره آقا، یهو میبینی فرد پس فردا یه هیئت اقتصادی دیگه از فرانسه اومد، مثلا یه دفعه نتانیاهو رو به عنوان سورپرایز با خودش آورد ایرانا، که مثلا تو عمل انجام شده قرار بده و جشن آشتی کنون بگیره و هم شیرنی ایران اسرائیل بخوره. ایرد آقا تا فرصت هست نشون بدیم که رهبر فرزانه و امت همیشه در صحنه ما، اونقدرام که نشون میدن اهل نرمش و این برنامه ها نیستن. آهای امت حزب الله کجایی؟ آدرس سفارت آلمان رو دارین یا بدم؟ دارین؟ بسیار. پوشیدنی های زورکی از رو سری یا تو سری با پوشش های سر سری. بله بله، این که به به نداره، من به موزیک دارم میگم. به به میبینم سامی داره راه میفته. از وقتی گفتیم میخوایم برای زن بگیریم و زن ایرانی بگیریم و اینا، خوبه، یعنی انتخاب موزیکاش داره بهتر میشه. الان میفهمه دامبولی و اینا رو میفهمه دیگه. وقتی میگیم دامبولی، مثلا تا پارسال میگفتیم دامبولی چیز میذاره از این گپس 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 مال مثلا این کلاب و اینا، ولی دامبولی مثلا سنتی رو گرفته الان قضیه رو دیگه. به هر حال خانم ها بشه تابید که داریم یه دونه پسر داریم، شا نداره، به کس کسونش نمیدیم تو این مایا. اما آقایون داداشا خانم‌ها آبجیا، بر همه ما واضح و مبرهن و تابلوئه که مسئله پوشش از همون روز اولی که موجودی به اسم آدمیزاد ساخته شد براش دغدغه بوده دیگه. ها منتها دو تا مسئله پوشش انسان‌های اولیه رو تحت تاثیر قرار میداده. خب یکیش کمبود امکانات بوده، یعنی اون موقع اصلا پارچه‌ای نبوده که بشر بخواد باش پوشش درست کنه. این از این. اما مشکل مهمترین بوده که بشر خیلی هم چش و گوش بسته و سر به زیر بوده و مقایونه کی، یعنی این چیزایی که ما توجه میکنیم موقع توجه نمیکرد. صبح آقای اولیه پا میشده میرفته شکار و نبرد با دایناسور و فلان و خانم اولیه هم خب موقع که شاغل نبوده به تربیت بچه ها میرسیده، غار رو تمیز میکرده، یه کباب بوفالو میزده تا آقای اولیه شون بیان خونه. آقای اولیه هم که کلا در طی روز در حال نبرد با دایناسور و گودزیلا و هم بوفالو اینا بوده تا واسه زن و بچه یه قوت لایموتی ببره. خلاصه همه اینا رو گفتیم که اون اولیه ها آقا سرشون به کارشون بوده، هی مثل ما آخری ها هم دیگه رو برانداز نمیکردن که تو خیابون بریم هم دیگه ببینیم بالا پایین بالا پایین پایین بالا. اینه که برای پوشششون یه برگ کم نوای حساسو بپوشونه افاقه میکرده دیگه، کافی بوده. حالا یه بادی چیزی هم میزد، حالا یه برگره تکونی هم میداده دیگه، کسی نمیدید که، از بس که سر به زیر بودن همه، یا اگه میدیدن دیگه به چش خواهر برادری میدیدن برای خودشون نمی آوردن. خلاصه پوشش برگی آدمای اولیه اینجوری بوده. باز حالا خوب برگ پیدا میشد اون موقع، یعنی اگه بنده خدا باید سنگ میبستن به خودشون. بیچاره اجداد اولیه‌مون خیلی سختی کشیدن ها تا ما به اینجا رسیدیم. ببینید اینجوریه. اما بعضی پوشیدنی ها در واقع پوشیدنی نیستن، پوشوندنی هن، یعنی به جای این که اونا رو بپوشیم اونا رو بهمون میپوشونن. اولین پوشوندنی که به هر آدمی تحمیل میشه و هممون صرف نظر از اینکه کجا زندگی کرده باشیم تجربهش کردیم چیه؟ بگی بگی پوشک. بله پوشک. هر چقدر هم که خانواده آدم اوپن مایند و روشن فکر و اینا باشن دیگه خودشونو معطل دونستن نظر بچه نمیکنن که حالا ببینن بچه چی دلش میخواد پاش کنیم. نه یه دوتا نی نای 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 میکنن، قشنگ بسته بندی میکنن، بچه رو میبندن تحویلت میدن با همین پوشک و اینا. علتش هم خب مشخص و البته قابل درکه، بچه درست عقلش درست کار نمیکنه ولی خب شکمش خیلی درست و اصولی کار میکنه. میدونی این قضیه اینه. این پوشوندن زورکی البته خب محدود به پوشک نمیشه، شامل لباس و کفش و کلاه بچه اینا میشه و معمولا سن بچه که بالاتر میره دیگه کم کم خودش تصمیم میگیره چی بپوشه چی نپوشه و پرونده پوشوندنی ها هم بسته میشه. البته بگم پرونده پوشوندنی ها بسته میشه، نه تو کشورهای مثل ایران. حالا عرض میکنم داستانشو. بله همه جای دنیا آدم ها که بزرگ میشن دیگه داستان پوشوندنی ها و لباس های زورکی هم براشون به خاطرات میپیونده دیگه، ولی توی بعضی کشورها بزرگ شدن و عقل رس شدن تازه اول بدبختیه. یعنی اگه تا وقتی بچه بودی فقط به زور یه پوشکی چیزی پات میکردن و یه لباسی میپوشوندن بهت که سرما نخوری یا تو گرما اذیت نشی، بزرگ که شدی 100 تا چیز به زور به سر و تنت میکنن و کلی آقا بالا سر پیدا میکنی و 1000 تا نسخه برای اینکه چی بپوشی و چی نپوشی برات میپیچن، جوری که حتی گاهی رنگ و مدل لباست هم نمیتونی خودت انتخاب کنی. آقا این چه بزرگ شدنی آخه؟ آقا نخواستیم. آدم به خدا تو بعضی جاها آزادی‌ها و انتخاباش تو جهواره بیشتره. به خدا
دلم تنگه برای گریه کردن، کجاست مادر کجاست گهواره من؟
کشور ما تو دهه 60 و 70 یادتون باشه برای آقایون حتی گاهی رفت آمد با پیرن آستین کوتاه هم یه جرم محسوب میشد. یعنی قشنگ یهو میدید تو میدون وسط شهر برادرای پلیس وایسادن آستین کوتاه رو جدا میکنن میبرن مجازاتشون میکنن. حالا ما نمیدونیم دقیقاً مجازات، یعنی یادمونید مجازات آستین کوتاه پیشتن چی بود؟ یادم نیست، میگرفتن یه تعهد چیزی میگرفتن ولشون میکردن. ولی خداییش به عنوان یه مرد من هر جوری به این ناحیه آرنج به پایین خودم نگاه میکنم نمیفهمم آقا چه مفاسدی درش نهفته که انقدر بر پوشوندن اون تاکید شده. آخه حالا نمیدونم خیلی کارهای ناجور هست آدم با دستش انجام میده، خب طبیعتا در این مقال که هیچی در اون یکی مقال هم نگنجد، ولی آقا مثلا آرنج زیبای من الان کیو میتونه به گناه بندازه؟ نه بگید دیگه، یه آرنج تحریک کننده هم نداریم حداقل دلمون خوش بشه.
والا زمانی که ما ایران بودیم وقت بیرون رفتن فقط میتونستیم رو شال و روسری مانور بدیم و هر روز هم یه رنگ شال یا روسری سر میکردیم و هم و مات و سیاه همونو میپوشیدیم و میرفتیم دانشگاه. الان هم یکی از خوشحالی های هر روز هم اینه که محل کارم به قول خارجی ها درس کد خاصی نداره و صبح میتونم یه شلوارجی و تیشرت بپوشم و بپرم سر کار. بهار هم از
نمیذاری اسمشو بگه، بهار از یوستون میره تو فوق‌العاده.
فوق‌العاده چون سمای امروز فوق‌العاده
پیشخون. روزنامه ابتکار به نقل از آیت الله خامنه ای امروز تیتر زده بود که موضوع هسته‌ای نباید باعث دو دستگی در مردم شود. باشه هم باعث دو دستگی می شود، اینجور که میگم باعث 4-5 دستگی شده قربون شکله. روزنامه جهان صنعت امروز تیتر زده بود که پنهانکاری بانک مرکزی، راز دارایی های بلوکه شده ایران چیست؟ آقا راز چیه؟ پنهانکاری چیه؟ مقدار دلار بلوکه شده بوده دیگه، حالا قرار آزاد بشه برگرده به خزانه، حالش از 70 میلیارد بالا یا پایین به من و شما چه آخه؟ برگه اعلام وضعیت زندانی نوشته بود تاریخ بازداشت 14 تیر ماه 88 و تاریخ خاتمه حبسش هم امروز بود 28 تیر ماه 94، یعنی 6 سال و چند روز. اینایی که گفتم اطلاعاتی بود از برگه اعلام وضعیت یه زندانی روزنامه نگار به اسم مسعود باستانی، کسی که تو اون روزهای پر از ترس و نفرت سال 88 به همراه همسرش مهسا امرآبادی بازداشت شد. همسرش زودتر آزاد شد اما قصه زندان خودش تا به امروز طول کشید. نمیشه ارزش روزهایی رو که امثال مسعود باستانی فقط به خاطر قلم و عقیده شون توی زندان از دست دادن رو هیچ جوری حساب کرد. 6 سال، هر دقیقش، هر ساعتش، هر روزش میلیاردها قیمت داره، اونم برای کسی که اهل فکر و اندیشه است. اما امروز بالاخره شاخ غول شکست و باستانی آزاد شد. دیدن عکسای اون تو آغوش همسرش جلوی زندان اوین مو به تن آدم سیخ میکنه. خیلی سخت تحمل این همه دوری، این همه ظلم، و خیلی سخت‌تره که مردونه وایسی و سرخم نکنی و با سربلندی از زندانی که برات ساختن بیرون بیای. اما برای زندانی‌های فکر و اندیشه زندان با همه سختی‌هاش، با همه دوری‌هاش، با همه تلخی‌هاش و با همه بغض‌ها و دلتنگی‌هاش یه سفره. سفری به سمت حقیقت، سفری برای مردم، سفری برای دیار و این بار به سمت یار. شب خوش.
سفر کردم که یابم بلکه یارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را، نجستم یار و گم کردم دیارم را. از آن روزی که من بار سفر بستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم. فراموشم مکن من یار دیرینم، بیا خالی سا جای تو به بالینم، تو را در خواب‌های خویش می‌بینم.